سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گزارش داده که اخیراً 12 تن بر اثر ابتلا به بیماری کولرا در ولایت جوزجان جان دادند. خالص قادری مسئول صحت عامه طالبان در جوزجان امروز گفته که این افراد قبل از رسیدن به شفاخانه وفات کردند. با گزارش باختر حدود 7000 تن در جوزجان به کولرا مبتلا شدند. پیش از این صدها تن در ولایت قندهار، هلمند، زابل و سایر مناطق افغانستان به کولرا مبتلا شده و ده ها تن نیز جانهایشان را از دست دادند. متخصصان امور صحی تاکید می کنند که برای جلوگیری از شیوع بیماری کولرا باید توصیه های حفظ الصحه به ویژه نوشیدن آب پاک جوشانده و یا تصفیه شده رعایت شود. در آخرین درجه بندی بین‌المللی پاسپورت ها، پاسپورت افغانستان به حیث کم اعتمادترین پاسپورت جهان شناسایی شده و در ردیف آخر قرار گرفته است. بر اساس درجه بندی شرکت هنلی پارتنرز که دیروز منتشر شد، پاسپورت ژاپن که دارندگان آن می توانند بدون ویزا به 193 کشور سفر کنند در صدر این فهرست قرار گرفته. غوث جانباز دیپلمات سابق افغانستان می گوید که در این درجه بندی نکات ویژه در نظر گرفته می شود.
پاسپورت یک کشور در حقیقت جذابیت مملکت و اتباعش است که متاسفانه ما نظر به اوضاع معینه که در افغانستان است، اوضاع مشخصی که در افغانستان حاکم است، این جذابیت و این مقبولیت نمیتونه داشته باشه.
به گفته غوث جانباز، بر اساس این درجه بندی سنگاپور و کوریای جنوبی در ردیف بعد از ژاپن قرار گرفتند و پاسپورت پاکستان چهارمین پاسپورت باطل در جهان خوانده شده. محکمه در ایران علیه 20 تن به اتهام مسئولیت در فرو ریختن یک ساختمان اعلام جرم کرده است. در این رویداد در ماه می در شهر آبادان در جنوب غرب ایران 43 تن کشته شدند. فرو ریختن ساختمان نیمه تمام 10 منزله متروپول در 23 می باعث اعتراضات خشمگین در همبستگی با خانواده های قربانیان شد و تظاهر کنندگان حکومت را به بی‌توجهی و فساد متهم کردند. غلام عباس ترکی معاون لوی سارنوال ایران امروز گفت که مدیریت شهری آبادان که مشارکت 4.5% در پروژه متروپول داشت بخش بزرگی از مسئولیت این حادثه را بر عهده دارد. در سالهای اخیر موارد متعددی از فرو ریختن ساختمان‌ها در ایران مشاهده شده. کارشناسان تا حد زیاد این حوادث را به بی‌توجهی به استانداردهای ایمنی و فساد در مدیریت شهری نسبت می‌دهند. رئیس جمهور اوکراین از دوره هفتم تحریم‌های اتحادیه اروپا بر روسیه انتقاد کرده، آن را ناکافی خوانده است. ولادیمیر زلنسکی شب گذشته در پیام ویدیویی گفت که روسیه باید هزینه سنگین جنگ را بپردازد که در اوکراین آغاز کرده. این در حال است که اوایل روز گذشته سفرای اتحادیه اروپا مجموعه از تحریم‌های جدید را بر روسیه به دلیل حمله بر اوکراین تصویب کردند. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت واردات طلا از روسیه و منجمد ساختن دارایی سیبیر بانک، بزرگترین بانک روسیه در اتحادیه اروپا است. و کرملین گمانه‌زنی‌های رسانه‌ها را در مورد وضعیت صحی در حال وقامت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رد کرده و آن را شایعات ساختگی خوانده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز در مسکو به خبرنگاران گفت که وضعیت رهبر 69 ساله روسیه خوب است و افزود که سرفه یک روز قبل او ناشی از سرماخوردگی عادی است که در سفر به ایران به آن مبتلا شده بود. با وصف گزارش‌هایی که در ماه‌های اخیر ادعا می‌کردند که پوتین به سرطان، بیماری پارکینسون و یا هر دو مبتلا است، هیچ مدرک مبنی بر بیماری وجود ندارد و کرملین بارها اعلام کرده که رهبر روسیه در سلامت کامل به سر می‌برد. ویلیام برنز مدیر اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA دیروز در پاسخ به سؤال در انجمن امنیتی اسپن در ایالت کلرادو در مورد وضعیت صحی رئیس جمهور روسیه به تنه گفت که پوتین بیش از حد کاملا سالم است. در ادامه علاوه بر این خبرها میشنوید که پس از سفر یک هیئت تجارتی پاکستان به کابل، حکومت طالبان میگوید که روی توسعه بیشتر روابط توافق شده. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
من اوز هم باورمند به این نیستم که آن چیزی را که پاکستانی ها تعهد میکنن به او عمل بکنن و یا به تعهداتشان وفا بکنن.
شماره از خبرنگاران در کابل از آنچه که سوء استفاده از نام خبرنگار توسط برخی نهادها خوانده شده امروز در کابل نشسته اعتراضی را برپا کردند.
ما از نهادهای بین المللی خواستیم که نهادهای حامی خبرنگاران در افغانستان اینا مشروعیت داخلی نداره، نماینده خبرنگارای افغانستان و جامعه رسانه‌ای افغانستان نیستن.
گزارش هم داریم در مورد این که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا می خواهد تلاش ها برای مبارزه با تغییرات اقلیمی را احیا کند. در نیمه دوم شنیدن برنامه رهبران زن را فراموش نکنید. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که شنیدید، پس از سفر یک هیئت تجارتی پاکستان به کابل، حکومت طالبان می گوید که روی توسعه بیشتر روابط تجارتی بین افغانستان و پاکستان توافق شده و پس از این موترهای باربری هر دو طرف اجازه خواهند داشت تا آزادانه به همه مناطق هر دو کشور سفر کنند. در اعلامیه منتشر شده از سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته شده که در فرصت مناسب یک نشست سه جانبه دیگر بین افغانستان، پاکستان و ازبکستان به منظور ارتباط منطقه‌ای برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ورود یک هیئت تجاری از اسلام آباد به کابل و توافقات جدید. حکومت طالبان میگوید در مذاکرات با هیئت تجاری پاکستان هر دو طرف برای بهبود روابط تجاری یک سلسله توافقات انجام دادند. در خبرنامه منتشر شده از سوی حکومت طالبان آمده است که جانب پاکستان اطمینان داده است که بر صادرات افغانستان از طریق سرحد واگه هند هیچ محدودیت موجود نیست. به این ترتیب هر دو جانب توافق کردند که پس از ماه اگست سال روان میلادی موترهای باربری هر دو کشور می توانند به همه مناطق افغانستان و پاکستان آزادانه رفت و آمد کنند. حکومت طالبان می گویند در این نشست به نمایندگی از حکومت آنان وزیر صنعت و تجارتشان و به نمایندگی از پاکستان وزیر تجارت این کشور اشتراک کرده بودند. در اعلامیه منتشر شده از سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد آمده است در مورد مدت انتقال کالاهای تجارتی هر دو جانب به این نتیجه رسیدند که پاکستان بر آن کالاهای ترانزیتی که از افغانستان به خاک آنها وارد می شود هیچ قید زمانی وضع نشده است. همین گونه افغانستان مدت فرستادن مواد را از خاکش به پاکستان به 8 روز افزایش داده است. در اعلامیه آمده است که به هدف اتصال منطقوی یک نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ازبکستان در زمان مناسب برگزار خواهد شد، اما در مورد زمان دقیق آن چیزی گفتن شده است. در این حال میان هر دو جانب توافق شده است که راه‌های بنادر تورخم و سپین بولدک همروزه به گونه 24 ساعته، اما راه‌های دندپتان و غلامخان همروزه به گونه 12 ساعته برای ترانزیت باز خواهد بود. در این اعلامیه همچنان آمده است که جانب پاکستان تعهد خود را بر توافقنامه ابطای سال 2010 اعلام کرده و دو طرف قول دادند در مذاکرات که تحت عنوان ابطا در 2021 برگزار شد گام‌های عملی برای تکمیل کار بردارند. پیش از این سفارت پاکستان هم در یک اعلامیه گفته بود که هیئت آنان در مورد ارتباط تجارتی ترانزیتی و حل چالش‌ها با طالبان گفتگو کردند، اما در مورد صادرات گسترده زغال سنگ افغانستان و کاهش قیمت آن که پیش از این گزارش‌های نشر شده بود در اعلامیه حکومت طالبان و در اعلامیه سفارت پاکستان در افغانستان وضاحت داده نشده است. همزمان با این اتاق صنعت و تجارت افغانستان از پاکستان می‌خواهد با تعهدات خود عمل کند. یونس مومند رئیس این اتاق بر رادیو آزادی گفت هرچند سکتور خصوصی افغانستان در گفتگوی هیئت تجارتی پاکستان سهیم نبوده، اما با گفته او اصل توافق ابطا بوده که اکنون در هر دو کشور برای عملی کردن آن دست به کار شدند.
یو رسمی تلون چه اغا ابتا دی چه افغانستان پاکستان ریده گرمیت دی پردی با...
تفاهم رسمی میان افغانستان و پاکستان ابتا است که باید هر چی زودتر امضا شود. وعده های فری شاید مفید باشد، اما ما می خواهیم که به همه چیز اساس رسمی داده شود و تمام چیزها شامل تفاهم نامه ابتا شود و این تفاهم نامه هر چی زودتر امضا شود.
تفاهم نامی ابتا در سال 2010 میلادی که به میانجیگری امریکا میان افغانستان و پاکستان به مدت 5 سال امضا شد، مسئولان اتاق تجارت افغانستان میگویند اگر تفاهم نامی ابتا به اساس معیارهای بین المللی برابر شود، تا تجار افغانستان می توانند مطابق آن صادرات خود را از راه پاکستان به هند افزایش دهند و در بدل آن راه تجارتی پاکستان از طریق افغانستان به کشورهای آسیایی باز می شود. در خبرنامه حکومت طالبان این هم آمده است که هر دو طرف توضیحات دادند که به اساس ساخت یک مکانیزم ویژه گرفتن ویزا به مردم هر دو کشور آسان شود.
شنیدید که پس از سفر یک هیئت تجارتی پاکستان به کابل، حکومت طالبان میگوید که روی توسعه بیشتر روابط تجارتی توافق شده. ساعت قبل با عبدالنصیر رشتیار، رئیس انجمن حمایت از تولیدات داخلی افغانستان صحبت داشتن، خواست پرسیدم که در گذشته چه مشکلات اساسی در عرصه تجارت با پاکستان وجود داشت.
بدون شک که مشکلات ترانزیت جمله اساسی ترین مشکلات ما با پاکستان داشتیم در بحث تجارت و صادرات کالای افغانی از طریق خاک پاکستان به بازارهای هندستان کماکان همیشه وجود داشت و همساله متاسفانه که تجار افغان بابت صادرات کالای افغانی به میلیون ها افغانی همیشه اینا متضرر میشد و به می شکل برعکس از اون زمانی که ما کالاهای مورد نیاز خود از کشورهای دیگه از طریق بندر کراچی واگه به افغانستان می آوردیم، یکی از عمده‌ترین مشکلات بحث انحصاری شرکت های باربری اینا بودن که قیمت ها را به شکل خیلی ظالمانه بلند می بردن و اصلا کسی هم شکایت و یا مشکلات نمی شنید و خصوصا زمانی که مشکلات سیاسی تیره می شد با پاکستان، اینا بندر کراچی و دیگر بنادر خود من حیثی اگر هم فشار بالای افغانستان اینا استفاده می کردن و ای امر بایستزی شد که حکومت پیشین تلاش بکنه تا راه های بدیل را جستجو بکنه و یک مقدار زیاد لنگر خود از طریق پاکستان کمتر بسازه و فشار کاهش بدن که امو مسائل بایستزی شد که بحث بندر چابهار با ایران و هندوستان مطرح شد، دلیس های هوایی طرحش مطرح شد و به می شکل رای دیگه طرف آسیای میانه مطرح شد که یک مقدار زیاد تا نیست که فشار از طریق پاکستان کاهش بدن.
آقای رشتیار، قبلا هم با پاکستان توافقهایی در زمینه تجارت صورت گرفته بود. آیا این توافقها عملی شده و پاکستان به تعهداتش صادقانه عمل میکنه یا عمل خواهد کرد؟
من از هم باورمند به این نیستم که آن چیزی را که پاکستانی ها تعهد میکنن به او عمل بکنن و یا به تعهداتشان وفا بکنن. 20 سال تجربه گذشته نشان داد که سیاست های پاکستان در قبال افغانستان همیش چی در بحث سیاسی و اقتصادی خصمانه بوده و همیش سیاست های فصلی بوده. یعنی به این معنا که زمانی که پاکستان سیزن میوهشان و یا تربارشان و یا در کل سیزن کالاهای صادراتیشان میرسید، اونا همیش بحث ابتا و ابتیکا و بعضی مسائل دیگه مذاکره را باز میکردن با طرف افغانستان و به یک نوع برای یک مدت میخواستن که اینا را مصروف بسازن. زمانی که فصلشان خلاص میشد و از زمان فصل میوجات افغانستان فرا میرسید و یا زمان صادرات افغانستان فرا میرسید، شما شاید بدین که رزگاهی مشکلات ایجاد میکردن، از جمله مزدود شدن بنادر مثل ترخم و پین بولدک، همیشه اینا این راه را مزدود میکردن و یا ایست که تعرفه ها را فصلی میساختن. یک بارگی تعرفه ها در زمان صادرات میوه افغانستان بلند میرفت و به میشکل میلیون ها دلار افغانستان متضرر میشد. دوم بحث مشکلات ویزه بود که ویزه متاسفانه با آسانی در دسترس قرار نمی گرفت و در قسمت اسکن و یا همو تشریع کالاها 15 الی 20 روز زمان می گرفت تا کالای افغانی تشریع میشد و این خود باعث ازی بود که خصوصا کالای تربار به سریع فساد بود و زودترین فساد اینا فاسد میشده.
آقای رشتیار، قبلا گفته میشد که مذاکرات هیئت پاکستانی با طالبان روی صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان متمرکز باشه، گرچه در اعلامیه‌های سفارت پاکستان و همچنان طالبان در این مورد تذکر داده نشده، اما شفیق اعظم رئیس امور اقتصادی وزارت خارجه پاکستان گفته که قیمت زغال سنگ به حال خود باقی میمانه. آیا به مفهوم قیمت سابق که بسیار ارزان بود یا $200 از قرار یک تن که اخیراً طالبان او را اعلان کردند؟
محور اصلی گفتگوها و محور اصلی آمدن پاکستانی‌ها امی بحث واردات زغال سنگ از افغانستان بود. امروز در بازارهای جهان فیتون زغال سنگ $400 معامله میشه و اگر قرار به این باشه که جنگ روسیه و اوکراین بیشتر از این ادامه پیدا بکنه، تخمین زده میشه که $750 در بازار جهانی زغال سنگ برسه. و بس
مصاحبه با عبدالله نصیر رشتیار، رئیس انجمن حمایت از تولیدات داخلی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از خبرنگاران در کابل از آنچه که سوء استفاده از نام خبرنگار توسط برخی نهادها خوانده شده امروز در کابل نشسته اعتراضی را برپا کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از خبرنگاران امروز در نشست خبری در کابل از آنچه سوء استفاده از نام خبرنگار از سوی برخی نهادها عنوان کردند، نشست اعتراضی برگزار کردند. این خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای که شمارشان را حدود 200 تن اعلام کردند، به رادیو آزادی میگویند برخی نهادهای زیر نام حمایت از خبرنگاران امتیازات خبرنگاران را به کسانی میدهند که حتی یک روز کار خبرنگاری نکردند. محمد رقیب فیاض، خبرنگار و از اعضای این حرکت اعتراضی میگوید:
ما از نهادهای بین المللی خواستیم که نهادهای حامی خبرنگاران در افغانستان اینا مشروعیت داخلی نداره، نمایندهای خبرنگارای افغانستان و جامعه رسانه افغانستان نیستن. دیگه کمک هایی که به جامعه رسانه افغانستان و خبرنگارا صورت میگیره مستقیم به آدرس خود خبرنگارا مراجعه کنن، نه دیگه به نهادها.
رسول شهزاد که دیگر از خبرنگاران معترض میگوید:
در صورتی که رسانه های زیاد تعطیل شده، متوقف شده، خبرنگارای زیاد بیکار شده و مشکلات مالی جدی داره، این نهادها به هیچ یک از خبرنگار و رسانه ها کمک نکرده و حتی حرفشان نشنیده.
این خبرنگاران معترض از نهادهای خاصی نام نبردند، اما انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در پاسخ به اعتراض خبرنگاران میگوید هیچ سوء استفاده از سوی این نهاد با نام خبرنگار صورت نگرفته است. پرویز امینزاده، سخنگوی این نهاد، به رادیو آزادی گفت:
انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در 11 ماه گذشته 10000 یورو را که از فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران برای خبرنگاران افغانستان به دست آورده، این در یک روند شفاف و در یک روند که همه جامعه رسانه افغانستان از او در جریان هستند برای بیش از 100 خبرنگار در 34 ولایت افغانستان توزیع کرده این مقدار پول را که اسناد و مدارک لازمش وجود دارد.
این در حالی است که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما به روز چهارشنبه در گزارش تازه خود گفته است حکومت طالبان در 10 ماه گذشته با سرکوب اعتراضات و محدود کردن آزادی رسانه‌ها از جمله بازداشت خودترانه خبرنگاران، معترضان و فعالان جامعه مدنی و ایجاد محدودیت‌های بر رسانه‌ها مخالفتشان را با آزادی بیان اعلام کردند. در گزارش یوناما از 173 مورد نقض حقوق بشر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در 10 ماه گذشته یاد شده که 163 مورد آن به مقامات حاکم در افغانستان نسبت داده شده است. در این میان 122 مورد بازداشت خودسرانه، 58 مورد بدرفتاری، 33 مورد تهدید و ارعاب و 12 مورد بازداشت غیر مجاز گزارش شده است. بر اساس گزارش یوناما 6 خبرنگار نیز در این دوره کشته شدند که 5 مورد آن به گروه داعش و 1 مورد دیگر به افراد ناشناس نسبت داده شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، اما برای رادیو آزادی میگوید از زمان حاکمیت آنان تا به حال با هیچ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای برخورد نادرست صورت نگرفته است.
در افغانستان با هیچ کدام خبرنگار هم وضعیت نادرست نشده. البته همه خبرنگارا و رسانه‌ها باید طبق قانون نشرات خود داشته باشند. قانون رسانه ها که قبلی بود و مو گفته شده بود که این همون چیزی را باید عملی بسازن، ولی کدام فشاری را ما ندیدیم و نه هم با خبرنگاران وضعیتی بدی شده.
این در حالی است که در روزهای گذشته در کنار بازداشت برخی خبرنگاران داخلی، لیان اودانیل، خبرنگار استرالیایی که اخیراً به افغانستان سفر کرده بود، از سوی طالبان بازداشت و پس از عذرخواهی در توییتر خود به دلیل چند گزارش از بند رها شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا می خواهد تلاش ها برای مبارزه با تغییرات اقلیمی جهان را احیا کند. این در حال است که موج شدید گرما زندگی مردم را در امریکا و اروپا سخت کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش از مصطفی صدیقی.
گرمای شدید تابستان امسال بر زندگی 100 میلیون نفر در ایالات متحده تأثیر کرده. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقام ها به آنان گفتند که در مورد موج گرما مواظب باشند. بخش های از اروپا مثل فرانسه، یونان و اسپانیا هم شاهد موج شدید گرما و همچنان آتش سوزی در جنگل ها بودند. همین مسئله باعث شده که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به موضوع مبارزه با تغییرات اقلیمی توجه کند. به گزارش فرانس پرس، بایدن دیروز ضمن اعلام اقدامات اجرایی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی گفت که تغییرات اقلیمی یک واقعیت است نه یک خیال. او افزود که این یک خطر آشکار است. اقدامات بایدن شامل سرمایه گذاری 2.3 میلیارد دلاری در بخش زیرساخت ها برای مبارزه در برابر فاجعه های ناشی از تغییرات اقلیمی است. رئیس جمهور آمریکا گفت در واقع مسئله سلامت مردم آمریکا مطرح است و افزوده که امنیت ملی و اقتصاد آمریکا در خطر است، بنابراین باید اقدام شود. بایدن در یک نیروگاه سابق زغال سنگ در ماساچوست صحبت می کرد. او در ادامه گفت که اگر اعضای کانگرس در کنار آنها باشند، دولت او اقدامات لازم را انجام خواهد داد. او از کانگرس انتقاد کرد و گفت که آن طور که باید عمل نمی کند. بایدن وضعیت اقلیمی فعلی را اضطراری خواند و گفت که از اختیارات اجرایی خود برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی استفاده خواهد کرد. رئیس جمهور بایدن در ابتدای دوره ریاست جمهوری خود در سال گذشته وعده کرده بود که بر بحران جهانی تغییرات اقلیمی غلبه خواهد کرد، اما دستور کار او در این زمینه بارها توسط کانگرس و ستر محکمه ایالات متحده و چالش کشیده شده است. قاره اروپا هم درگیر موج شدید و کم سابقه گرما بوده. فرانسه و یونان شاهد آتش سوزی در جنگل ها بودند. همچنان به اساس گزارش آتش سوزی در برخی از نقاط پرتغال و غرب اسپانیا که از هفته پیش آغاز شده هنوز ادامه دارد. در مجموع چند هزار مامور اطفائیه در این کشورها مشغول فرونشاندن آتش سوزی استند. مقام‌ها در اسپانیا دیروز گفتند که بیش از 500 نفر بر اثر گرمی شدید مردند. دو روز قبل مقام‌ها در پرتغال گفتند که بیش از 1000 نفر بر اثر موج گرما جان دادند. گزارش سازمان‌های هواشناسی اروپا نشان می‌دهد که موج هوای گرم به سمت شرق این قاره در حرکت است. پیش بینی می‌شود که درجه حرارت در روزهای آینده در جرمنی، ایتالیا و هنگری به حدود 38 درجه سانتیگراد برسد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از باشندگان ولسوالی های گیان و برمل ولایت پکتیکا می گویند که در یک ماه گذشته زلزله های پیهم در این منطقه کار و زندگی را از آنها گرفته. آنها از حکومت خواستند که ساکنان این منطقه را به مناطق دیگر منتقل کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زمین لرزه های پیهم ساکنان ولسوالی های گیان و برمل پکتیکا را ترسانده است. آنان میگویند با نگاهی به این زمین لرزه ها و شواهد دیگر احتمال می رود که فوران های آتش فشان در منطقه رخ دهد که در صورت وقوع خسارات جانی زیادی به مردم وارد خواهد کرد. اول خان و مامور الماس، دو تن از ساکنان ولسوالی گیان ولایت پکتیکا، به رادیو آزادی میگویند:
اوز گوختنه داده چې باید دی خلک
حالا خواست ما این است برای ساکنان منطقه در مکان دیگری اسکان داده شود، چون اینجا امکانات زندگی وجود ندارد. همچنین حکومت باید تیم متخصص زمین شناسی را برای معلوم کردن از علت وقوع زلزله به منطقه اعزام کند.
در ولسوالی گیان زمین لرزه های مداوم جریان دارد. روستای در این ولسوالی به نام ژاره وجود دارد که در 24 ساعت 40 بار زلزله شده.
آنان میگویند پس از اولین زلزله که صدها خانواده را به کام مرگ کشاند، تا دیشب زلزله های پی در پی در این منطقه رخ داده و خسارات مالی و جانی به بار آورده است. ساکنان این منطقه میگویند دو شب قبل 30 تا 40 زمین لرزه در 24 ساعت احساس شده است. گفتنی است که پیش از این معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان در سفری به ولایت پکتیکا از ساخت خانه برای زلزله زدگان اطمینان داده بود. همزمان وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که قرار است تیم‌های فنیشان امروز یا فردا از این منطقه دیدن کنند تا از علل زمین لرزه های پی هم مطلع شوند. قسیم حقانی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت:
تیم های مسلکی در حال اعزام به منطقه هستند. هیئت تعیین شده امروز جلسه دارد و پس از آن افراد متخصص به منطقه اعزام می شوند و آنجا را بررسی می کنند، علل زلزله را پیدا می کنند و همچنین کار خواهند کرد که آیا امکان زندگی در منطقه وجود دارد یا نه. با بازگشت این هیئت تصمیم گرفته می شود که ساکنان منطقه به ولسوالی های امجوار یا مرکز منتقل شوند.
پیش از این هزار تن از جمله زنان و کودکان در اثر زمین لرزه شدید یک ماه پیش در ولسوالی های گیان و برمل پکتیکا و ولسوالی اسپیره ولایت خوست جان باختند و دو برابر این ارقام زخمی شده و خانه های آنها نیز ویران شده است. با وجود ارسال کمک های نهادهای خیریه داخلی و بین المللی به این منطقه، بسیاری از زلزله زدگان همچنان میگویند که با مشکلات زیادی در زمینه های مختلف روبرویند و نیاز به کمک دارند. همچنین گزارش های مبنی بر شیوع وبا یا کولرا به دلیل استفاده از آب کثیف در مناطق منطقه زلزله زده که مردم برخی از ولایات دیگر افغانستان را نیز درگیر کرده منتشر شده است. اما مقامات طالبان در پکتیکا این گزارش ها را رد کردند.
دو نهاد در کابل برای 22 زوج مراسم عروسی دست جمعی را برگزار کرد. زوج های اشتراک کننده در این عروسی که مصارف گزاف عروسی بر دوششان سنگیدی میکرد از برگزاری همچو مراسم استقبال کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دو زوج امروز در کابل در یک مراسم دستجمعی عروسی کردند. این زوج ها که به دلیل مشکلات اقتصادی و پرهزینه بودن مصارف عروسی تا حال نتوانسته بودند ازدواج کنند، در این مراسم اشتراک کردند. ویس علی یکی از اشتراک کنندگان در این عروسی که نزدیک به 4 سال نامزد بود و توان برگزاری مراسم عروسی را نداشت، از خانواده های افغان می خواهد که از گرفتن مصارف و تویانه گزاف خودداری کنند.
مزیت از یک وقت مدعی برنامه شرکت می کنیم. از خیلی مصاریف گزاف که است جلوگیری میکنیم، همچنین تشویق میکنیم یک تعداد فامیلای دیگر با دیدن ما با برگزاری همچون برنامه آسان، اسلامی و مفید که است تشویق شود.
فاطمه تازه عروس در این مراسم میگوید زندگی مشترک نباید با قرضداری آغاز شود، بل باید هر دو طرف با شکستن فرهنگ های جامعه سنتی مثل افغانستان برای زندگی بهتر تلاش کنند.
اگه زندگی را با قرض و بیفولی شروع کنیم فایده نداره. بالاخره آدم زندگی خود باید قسم بسازه که با هم بسازیم. پس بهتره قسم شروع کنیم که قرضوار نشیم و همتون یک زندگی آسان و راحت شروع کنیم، هم که معنوی است خیلی بهتر.
حتی محمد پدر یکی از این زوجها میگوید پسرش را 1 سال پیش نامزد کرده بود، اما مشکلات اقتصادی سبب شد تا نتواند برای پسرش مراسم عروسی برگزار کند. او با استقبال از این مراسم دستجمعی خانواده ها به ویژه خانواده های عروس را بر جلوگیری از عروسی های پرهزینه تشویق کرد.
بچه های جوان، دخترای جوان اگر که برادر در این سالون ها میگیرن نه بسیار زیاد مصرف داره، خوش مصرفی نیست. خیر بنگره زنده خوب باشه. تجارای از ما و شما برادر کمی کارا پیشنهاد کرده چقدر خوب است.
زاکر حسین حسینی عضو هیئت بنیاد خیریه شهدا یکی از دو نهاد برگزار کننده این مراسم به رادیو آزادی گفت هدفشان آسان ساختن مراسم عروسی میان خانواده ها و از بین بردن رسم و رواج های ناپسند در جامعه بوده است.
کاروبار که خودتان دیدین در افغانستان وجود نداره، اقتصاد مردم ضعیف است. ما خواستیم یک عروسی آسان را رواج بدیم.
به گفته برگزار کنندگان این عروسی دستجمعی این مراسم $15,000 هزینه برداشته است که برای هر یک زوج به ارزش $500 جهیزیه نیز خریداری شده است. مصارف گزاف عروسی ها در افغانستان همواره جوانان را با مشکلات زیادی روبرو کرده که از همین رو سالها برای تهیه هزینه آن انتظار می کشند. در حکومت پیشین به دلیل پرهزینه بودن عروسی ها قانون منع مصارف گزاف عروسی تهیه و تصویب شده بود، اما محتوای آن به گونه شاید و باید عملی نشد.
پیام ها و نظریات شما
باید ما یادوار شویم پول هایی را که از یک دیگر در بازار در وقت داد و ستوت میگیریم باید دستان ما پاک و شسته باشد، بخصوص زغال فروشان، چوب فروشان، مستری ها، ترکاری فروش های روی بازار، دست فروش ها پول با بسیار بیقدریم به یک دیگر میگیرن و را قاد کده به جبای خود تخته میکنن، حتی نمی بینن کمی نمبرش صحیح است یا نیست و همی باعث میشه که پول ها زودتر فرسوده میشه.
نام ما روز مراد است، ولایت بالخلوص والی شورتپه. از شما زحمت دادیم، ما برادر نداشتیم، همشیره نداشتیم، پشت ما میگردن ما را میکشن. مردم ولسوال شورتپه کارش نمی است، اسلامی امارات پرسن نمی کنند، دیگه ارگان ها پرسن نمی کنند. در قرآن نیست یک قریبه بکش یک دو جریب زمینش بخور، خدا او در قرآن نیست، در اسلام نیست.
از ولایت لوگر با تماس هستم. یک مشکل اساسی، مشکلات بسیار زیاد است، به هر صورت یک مشکل اساسی و حیاتی که در یو آخر به وجود آمده در ولایت لوگر پارک تفریحی را اطرافش برای دکان توزیع کرده. یقین داشته باشند، یقین به خدا کنند که یک چنان امی پارک که در پیشوی سیاست سیعتامه که در او زایشگام است، تمام بخشایی که مربوطش میشه است، این پارک بوی تعفن از دست دکاندارا، ادرار دکاندارا روز خوش نداره.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گزارش داده که اخیراً 12 تن بر اثر ابتلا به بیماری کولرا در ولایت جوزجان جان دادند. بر اساس گزارش باختر حدود 7000 تن در جوزجان به کولرا مبتلا شدند. متخصصان امور صحی تاکید میکنند که برای جلوگیری از شیوع بیماری کولرا باید توصیه های حفظ الصحه به ویژه نوشیدن آب پاک جوشانده و یا تصفیه شده رعایت شود. در آخرین درجه بندی پاسپورت ها، پاسپورت افغانستان به حیث کم اعتماد ترین پاسپورت در سطح جهان شناسایی شده و در ردیف آخر قرار گرفته است. بر اساس درجه بندی شرکت هنلی پارتنرز که دیروز منتشر شد، پاسپورت ژاپن که دارندگان آن می توانند بدون ویزه به 193 کشور جهان سفر کنند، در صدر این فهرست قرار گرفته است. محکمه در ایران علیه 20 تن به اتهام مسئولیت در فرو ریختن یک ساختمان اعلام جرم کرده است. در این رویداد در ماه می در شهر آبادان در جنوب غرب ایران 43 تن کشته شدند. فرو ریختن ساختمان نیمه تمام 10 منزله متروپول در 23 می باعث اعتراضات خشمگین در همبستگی با خانواده های قربانیان شد و تظاهر کنندگان حکومت را به بی‌توجهی و فساد متهم کردند. رئیس جمهور اوکراین از دور هفتم تحریم های اتحادیه اروپا بر روسیه انتقاد کرده، آن را ناکافی خوانده است. ولادیمیر زلنسکی شب گذشته در یک پیام ویدیویی گفت روسیه باید هزینه سنگین جنگ را بپردازد که در اوکراین غیر موجه آغاز کرده است. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز گذشته گفت که آمریکا 4 دستگاه پیشرفته دیگر راکتی هایمارس را به اوکراین ارسال خواهد کرد. این اظهارات آستن پس از آن صورت گرفته که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت اکنون ماموریت نظامی مسکو در اوکراین فراتر از سرحدات دنباس در شرق اوکراین است. و کرملین گمانه‌زنی های رسانه ها در مورد وضعیت صحی در حال وخامت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را رد کرده و آن را شایعات ساختگی خوانده است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز در مسکو به خبرنگاران گفت که وضعیت رهبر 69 ساله روسیه خوب است و افزوده که سرفه یک روز قبل او ناشی از سرماخوردگی عادی است که در سفر به ایران به آن مبتلا شده بود. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، شما می توانید تازه‌ترین خبرها و بیشتر از این را در وبسایت ما هم بخوانید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان سری به صفحه فیسبوک و تویتر ما هم بزنید و لحظه به لحظه از تازه‌ترین ها آگاه شوید. با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن.
رهبران زن،
سلام. با برنامه رهبران زن از رادیو آزادی خوش آمدین. در این برنامه ما خجسته کبیری در خدمت شما هستم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در بخشی از گزارش تازه‌اش گفته که در مورد وضعیت زنان افغانستان از ماه اگست تا به حال برخورد طالبان را که می‌بینیم در سده حاضر و شاید هم در درازای سده گذشته نسبت به هر جای دیگر، این دشوارترین عقب‌نشینی زنان است. آقای بنت گفت که حقوق زنان افغان زیر پا شده و در این زمینه جامعه جهانی را نقد کرده است. ریچارد بنت این نگرانیش را در یک نشستی که از سوی پارلمان اروپا در مورد وضعیت حقوق بشری برگزار شده بود ابراز کرد. نگرانی های آقای بنت در حال مطرح شده که با حاکمیت دوباره طالبان دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند، زنان اجازه کار را ندارند و حجاب نیز بالایشان تحمیل شده. موضوع امروز برنامه رهبران زن افزایش محدودیت ها بر زنان از سوی طالبان هست. مهمانان برنامه عارفه فاطمی فعال حقوق زن، حمیده وردک رئیس شرکت سورا گروپ، رمزی سعیدی فعال مدنی. شما عزیزان هم میتونین که با ما در برنامه بپیوندین و دیدگاهتان شریک بسازین. شماره های تماس هم یادآور میشم که از طریق شماره میتونین که به واتساپ ما پیام بگذارین و یا همی که تماس بگیرین مثبت 420-24-11-22-6-01 مثبت 420-24-11-22-5-01 شماره های واتساپ برنامه هست. همچنان میتونین که نظریاتتان را در کامنت با ما شریک کنین و میشه که همین لحظه سر بزنین به فیسبوک رادیو آزادی و زیر پست برنامه دیدگاهتان را بنویسین، ما در برنامه حتما به خانش میگیریم. و فعلا میخوایم که بحث آغاز بکنم با خانم حمیده وردک که اینا را خوش آمدید میگم. سلام خانم وردک، خوش آمدین به برنامه رهبران زن.
سلام بر شما، سلام بر همه شنونده های شما و سلام بر مهمان های عزیز. خوشحال هستم روز برنامه تان حضور دارم. بفرمایید.
سلامت باشین خانم وردک. قسمی که در آغاز گفتم، البته در گزارش تازه ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان آمده که برخورد طالبان با زنان قسمی است که زنان در قرن حاضر و یا هم شاید در درازای قرن گذشته و نسبت به هر جای دیگر مجبور به یک بدترین عقب نشینی شدن. دیدگاه شما در این مورد چی هست؟ اگر کوتاه شریک بسازین.
تشکر. متاسفانه در طول یک سال تمامی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نظام افغانستان ممکنه که فرو ریخت، از بین رفت. متاسفانه دستاوردها و حق حقوق شهروندی افغانستان زیر پا شد. به نظر من گزارشاتی که همه روزه نشر میشه هیچ درد زن افغان دوا نمیکنه. گزارشاتی که همه روزه مستندسازی میشه، گزارشاتی که فقط زندگی شهروندان افغانستان یک سوژه رسانه‌ای میشه و این تاثیر بر تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی بر مردم افغانستان نداره، من مطمئن هستم اصلا، یعنی شخصا برای خودم که من یک زن هستم، نه تنها قابل قبول بلکه باورمندی هم وجود نداره که بتونه یک حداقل یک دیدگاهی را برای تغییر وضعیت زندگی زن افغانستان ایجاد بکنه.
تشکر خانم وردک از شما. ما دوباره به شما برخواهیم گشت و خانم عارفه فاطمی را هم ما با خود در برنامه داریم. سلام.
سلام به شما و مهمانان گرامی و همچنان شنونده های عزیز، در خدمت هستم. بفرمایید.
تشکر. خب شما بحث را شنیدین خانم فاطمی و به نظر شما محدودیت های روزافزون بر خانم ها از طرف طالبایی که از تعلیم محروم شوند، از کار محروم شوند، از سهم در حکومت محروم شدن، آیا این زنان مجبور خواهد کرد که دیگه به خواست خودشان کنار برن و دیگه هیچ به خاطر حق و حقوقشان مبارزه نکنن؟
اولا جای بسیار تاسف است که افغانستان نزدیک به یک سال است صاحبان قدرت در افغانستان کسانی هست که در فهرست سازمان‌های تروریستی جهان شامل است. طالبان و گروهی که فعلا در افغانستان صاحب قدرت هستند، کسانی هستند که در طی 20 سال از مردم افغانستان قربانی‌های مادی، معنوی و فیزیکی بسیار زیاد را گرفتند. اینها کسانی هستند که بالای مساجد حمله کردند، مکاتب حمله کردند، دانشگاه‌ها حمله کردند و هزاران جوان افغان و ظرفیت افغان از افغان‌ها گرفتند و هزینه بسیار سنگین این را مردم افغانستان پرداختند. و متاسفانه اینا گروهی هست که ایدئولوژیشان، اندیشهشان، سیاستشان بر مبنای زن ستیزی هست و در سیاست طالب و در اندیشه طالب زن هیچ گونه جایگاهی نداره. ای به این معنا نیست که طالبان هر قدر محدودیت ها را بیشتر کنه بالای زنای افغانستان و با عقب نشینی کنیم و یا ناامید شویم و این چیزی است که طالبان و کسانی که دارن روی پروژه کار میکنن به هدفشان نزدیکتر میشه.
تشکر خانم فاطمی از شما. و خب خانم فاطمی به نظر شما خانمایی که به مبارزات چون ادامه دادن تا حال در برابر محدودیت ها از طرف حکومت طالبان اما هیچ توجهی به خواستایشان صورت نگرفته و امی بی توجهی ها و بالاخره ای که حقوق زنا برشان داده نشه و از حقوق اساسیشان محروم شوند که او تعلیم و کار هست، این زنان از لحاظ روحی چقدر میتونه که آزار بته و بالاخره آیا به نظر شما خانمایی که فعلا در خانه ماندن و یا دختر خانمایی که از تعلیم محروم شدن اینا دوچار مشکلات روحی و یا هم نخواد شدن به نظر شما چقدر میتونه بر جامعه خطرناک باشه؟
طبعا و مسلما قطعا هر کشور و هر ملتی که با چنین فروپاشی ها و با چنین گروه ها درگیر هست ناامیدی های در او جامعه هست و بعض مشکلات خلق میشه در او جامعه. و در قسمت اول سوالتان ما باید یک توضیح کوچک یا تذکر داشته باشم که کسانی که دادخواهی کردن و کسانی که علیه ارزش های طالبانی و رژیم طالبانی از روز اول تا به امروز مبارزه کردن توجه و خواسته های ما شده. ما طالب نخواسته بودیم، ما از کسانی که طرفدار به ارزش های بشری هستند، کسانی که پابند بر رعایت ارزش ها هستند، کسانی که آزادی خواه و عدالت خواه بودند، مخاطب ما همواره اینا بوده و مخصوصا سازمان های بین المللی حقوق بشری که خوشبختانه ما فکر میکنم توجه کردن به خواسته های ما. یگانه علتی که طالبان امروز خیلی خیلی آزاد نیست و به آنچه میخواستن نرسیدن و از جمله بسیار زیاد تلاش کردند که مشروعیت داخلی و بیرونی کسب کنند، متاسفانه ناکام بودند و یگانه مانیشان دادخواهی به طور مشخص زنای افغانستان و مبارزات دوامدار زنای افغانستان بود.
بله، خب قسمی که شما گفتین خانم فاطمی، در توافقنامه دوحه طالبان تعهد سپردن بر رعایت حقوق زنان، کودکان و همه مردم افغانستان. با توجه به دور نخست طالبان و تجربه که جهان و همچنان به ویژه امریکا و کشورهای داخل که در مذاکرات دوحه بودن و افراد بلندپایه حکومت گذشته که در این مذاکرات دوحه سهم داشتن، با توجه به گذشته طالبان چرا بالایشان اعتماد صورت گرفت و تضمین از طالبان گرفته نشد که اگر بر حقوق زنان و یا هم همه مردم افغانستان اینا احترام قائل نشن و یا هم حقوق از اینا را رعایت نکنن و حفظ نکنن، اگر ازشان تضمین گرفته نشد که بالاخره به یک توافق صورت می گرفت که اگر اینا مثلا رعایت نکنن حقوق زنان و کودکان را، بالاخره مطابق اونمو توافق با اینا یک برخورد صورت می گرفت، اما بالای حکومت طالبان اعتماد صورت گرفت. چرا به نظر شما؟
اولا که من فکر می کنم خود توافق نامه دوحه در کل اشتباه بود و یک معامله بود بر سر مردم افغانستان و حقوق بشر در افغانستان. و دومانی که طالبان همواره از سیاست دروغ پیش رفته، طالبان و جهانیان و مخصوصا با کسانی که وارد این گفتگو بودند و این معامله را پیش می بردند همواره از سیاست دروغ و فریب و نیرنگ کار گرفتن که امروز با مردم افغانستان هم چنین میکنن در سیاست هایشان. شما میبینین که امروز یک اعلامیه میتن فردا یک اعلامیه دیگر دارن که اینا صادق نیستن و بنابر فریب و جل و تزویر اینا پیش میرن، سیاست خود پیش میبرن. و من فکر میکنم که رسمیت نشناختن اینا یگانه تضمین بود که کشورهایی که داخل بودن و از جمله آمریکا که اینا را هنوز به رسمیت نشناختن همی بودن، پیشرفت‌های را داشتن که اینا باید پابند به این پیشرفت‌ها می بودن و قبول میکردن که از سوی طالبا قبول نشده و این که مشروعیت کسب نکردن. هنوز اینا بنابر امی جنایات بودن، بنابر عدم رعایت آنچه که در توافق نامه بودن و آنچه که انتظار می رفت از طالبا انجام ندادن.
تشکر از شما خانم فاطمی. هم میپردازیم بحث را با خانم حمیده وردک. خانم وردک، قسمی که خانم فاطمی هم البته در برنامه بحث کردن روش، در اوایل زمان که طالبان به اعلامیه هایشان آغاز کردن به خاطر محدود ساختن زنان، چرا همه وقت به خاطر جلوگیری از این که طالبان محدودیت هایشان بیشتر نکنن، جامعه جهانی یا هم جهانیان عملا یک اقدام نکردن؟ و البته از زمان که اگر طالبان هر اعلامیه یا هم فرمان به خاطر محدود ساختن خانما صادر میکنن، جهان هم یک اعلامیه یا هم یک بیانیه صادر میکنه و این کار طالبان را نکوهش میکنن، اما عملا جهان هیچ اقدام به این خاطر نکرده و همین بوده که طالبان هم به صورت همروزه محدودیت هایشان در برابر زنها افزایش دادن.
اولش خواهد تشکر از برادر ما که واقعیت های دیروز امروز ما را گفتن. واقعا زندگی دیروز مادرای ما قشنگتر بودن و در قریه، در کوه، در دامن همه مادرای ما کار کردن. میگن ما فرهنگ سابقه داشتیم که اگر دو قبیله با هم جنگ میکرد، زنی در بین چادر آور میکرد، دیگه خونریزی ها استاد میشد. اما افسوس میکنم که امروز من نمیفهمم چرا تنها چهره و دیدگاه و تفکر ما برای تحریک شدن این گروه پیدا شده. چرا همیشه امروز دیدگاه پدرانشان نسبت به دیدگاه بچه‌هایشان که امروز سر حاکمیت فرق دارد؟ به هر صورتش میخواستم بگویم که بدبختان افغانستان یک سوژه رسانه‌ای، برعلاوه سوژه رسانه‌ای، یک بازی سیاسی و رقابت‌های ابرقدرت‌های جهانی و منطقه‌ای هم شد. با او همه ساختارهای سیاسی و دفاعی که در افغانستان سرمایه گذاری شده بود.
ببخشین خانم مردک، ما یک تماس میگیریم، باز دوباره به بحث امروز شما میپردازیم. خوش آمدین رادیو آزادی است.
سلام و احترامات خدمت شما و تمام شنوندگان خوب رادیو آزادی تقدیم میکنم. من یک گفتنی
تشکر. نامتون از کجا به تماس شدین؟
اسم من منصور است، از سویدن همراه شما با تماس.
خوش آمدین منصور جان. میشه که شریک کنم دیدگاهتانه؟
من برنامه شما را تعقیب داشتم. در یک قسمت گفته های شما گفتین که طالب ها متهم است. خواهر عزیز، طالب ها متهم نیست، طالب ها مجرم است. متهم از لحاظ حقوقی به کسی گفته میشه که جرم از او ثابت نباشه. وقتی که ما به چشم سر میبینیم که طالب میکشه، میزنه، با اجبار، با قتلهای مکرر دستش به خون مردم، در 20 سال گذشته ما شاهد هستیم که بهترین کادرهای ما را کشتن، از بین بردن، سرمایه معنوی کشور را از بین بردن، اولاد از این وطن 90,000 اردوی ملی، پلیس ملی را به شهادت رساندن. فلحاظ اونا متهم نیستن. امروز اگر اونا محدودیت های بیشمار را وضع میکنن، سر مردم، بخصوص سر طبقه اونا، زنها، اونا ترس دارن. ترسشان از چی است؟ اگر یک زن یا اگر یک دختر بره در مکتب درس بخونه، او وقتی که فکرش روشن شد، دماغش روشن شد، نمیخواد که 4 نفر بی سواد سر از او حاکم شوند. اون میگه نه، من خواستم که دخو من میفهمم، من باید حاکم باشم، نباید تو حاکم باشی. فلحاظ طالب ترس داره، هراس داره. او که باب دانش، باب روشنی را، باب ترقی را امروز بروی دخترها بسته کرده، او ترس داره. ترس یادیست که اگر اینا درس بخوانند، سبا روز یا به جامعه میرسن، یا خدمتگار میشن، یا ترقی میکنن، یا زیربنا میسازن، یا نمیخواین و میخواین که اونا سر قدرت باشن. فلحاظ طالب هیچ وقت خواهر عزیز متهم نیست، اونا مجرم است.
تشکر از اینکه تماس گرفتین در برنامه و نظرتون با ما شریک ساختین. بر شما وقت خوش میخوایم و در ادامه رهبران زن نمیخوایم که با خانم حمیده وردک بپردازم. خب خانم وردک، حکومت طالبان با سهم ندادن به زنان در حکومتشان، همچنان در اجتماع و محروم ساختن زنان از تعلیم و کار، میخواین به کدام هدفشان برسن؟ و فکر میکنم که به خاطر مشکلات تکنیکی تماس خانم ورده قطع شده. پاسخ این پرسش از خانم عارفه فاطمی میپرسیم.
اساسا ما با خود طالب و آنچه طالب میخواهد و ایدئولوژی طالب و اندیشه طالب مشکل داریم. ما هیچ وقت نگفتیم که ما طالب را میخواهیم و طالب ما را در حکومتشان سهم بده و یا اجازه بدن که ما در جامعه حضور داشته باشیم. همواره به صورت بسیار صریح ما تاکید به این داشتیم که ما طالب، نظام طالب و آنچه که طالب میخواهم ما نمیخواهیم. این خواست زنای افغانستان بوده و کسایی بوده که در برابر طالب رزمیدن و مبارزه میکنن.
تشکر از شما و میخواییم که از خانم فاطمی بازم بپرسم که خب خانم فاطمی، زنان آگاه در جامعه به عنوان کسایی بودن که همیشه در برابر بی‌عدالتی ها از حقوقشان دفاع کردن و استادگی کردن، آیا ای که طالبان امروز دروازه های مکتب را بروی دختران بستن و دختران را تعلیم بازماندن، به نظر شما این قسم زنان و هم دختران که نسل آینده هستن در افغانستان اینا را به نحو در تاریکی قرار نمیدن؟
من تشکر میکنم و صحبت های خانم وردگ شنیدم و احساساتشان قابل قدر است و درک میکنم که مشکلات بسیار زیاد در افغانستان است، مخصوصا برای زنای افغانستان. و ما میخوایم بگویم هر دولتی، هر کشوری که با یک فروپاشی روبرو میشه قطعاً چنین مشکلات را تجربه میکنه و مردم افغانستان هم استثنا نیست. تا جای همگی ما و شما مقصر هستیم و بودیم. و در ارتباط به سوال شما ما باید بگویم که بله، ما پیامد بسیار منفی و پیامد بسیار غیر قابل جبران را خود داشتیم از این روند و از این وضعیتی که پیدا فعلا در افغانستان هست، مخصوصا بر قشر جوان و نسل جوان و دخترایی که از مکتب باز ماندن. شما ببینید اگر 5 سال دیگه یا 6 سال دیگه یا حداقل زمانی که در نظر بگیرین همین وضعیت کنونی افغانستان ادامه پیدا بکنه، دخترها از مکتب باز بانه و فقر باعث میشه طرف دیگه قضیه که پسرای جوان هستن اونا رو بیاره به گروه های تندرو و یا گروه های جنگی که فعلا در منطقه در افغانستان فعال است به خاطر فقر، چون نمیتونن که ادامه تحصیل داشته باشن و یا هم این وضعیت دشوار باعث یأس و ناامیدگی و قطع امید از ادامه تحصیل و اینا باعث میشه که قطع امید داشته باشن از ادامه تحصیل. با طرف دیگر که دخترها را ما با وضع کردن محدودیت ها خانه نشین کردیم، پس در 10 سال آینده ما میبینیم فرض به این میگیریم که طالبان نیست، طالبان رفت، طالبان نابود شد و یک حکومت نو را ما خواد داشتیم. ما در این حکومت نو چی داریم؟ یک افغانستان خسته، یک افغانستان نابسامان و یک نسل بی سواد. ما دختران بی سواد، دختران کسانی که افسرده و پریشان و هیچ گونه بر چی بگویم تسلط بر آیندهشان و هیچ گونه انگیزه بر پیشرفت و ترقی نخواد داشتن و در کنارش ما مردای را خواد داشتیم با ذهنیت طالبانی و متاسفانه جنگجو که ما باز هم شاهد تکراری چنین وقایع و چنین تاریخ را خواد بودیم. امید بر این است که توجه صورت بگیره با وضعیت
افغانستان
و این وضعیت ادامه پیدا نکند.
تشکر خانم فاطمی از شما و بازم کوتاه از خانم وردک میپرسم، وقت برنامه بسیار کم هست، اگر یک پیام در پیام کوتاه بر ما پاسخ بدین خانم وردک، بی سواد ماندن یک نسل از خانم ها چه عواقب میتونه که بر وضعیت افغانستان داشته باشه و همچنان نسلان دیگر در افغانستان؟
همون گونه که قربانی 20 ساله ما بودیم، متاسفانه یک نسل از ما هم قربانی دغدغه‌های سیاسی و زدمنهای سیاسی میشه. محرومیت دختران باعث از این میشه که ما استاستا یک سرزمین نصفش فلج کنیم و یک معیوب یک کشور را تشکیل بتیم. ذهنیت های کورکورانه همچنان به عقب ماندگی، ذهنیت های فکری، همه و همه باعث تباهی یک جامعه، نه تنها یک جامعه بلکه تباهی یک خانواده هم هستند. باز ما شاهد امو ازدواج های اجباری خواهد بودیم، باز هم شاهد امو تجاوزات کودک بر کودکان دختر خواهد بودیم، امو بد دادن و همو رسم رواج های دیروز. هر قدر که این سلسله مراتب بیشتر ادامه پیدا کرده بره، به همو اندازه زنای افغانستان و زنا و کودکای دختر قربانی هست و محرومیت از تعلیم تربیه یکی از عواملی هست که همه روزه فرهنگ نادرست رشد میده. شما فکر کنید دختری که 4 ساله از 4 سالگی که برای روی مکتب نتونه ببینه، در 13 سالگی 12 سالگی طبیعی است برای میخواین آرزی کنن، طبعا که میخواین او را برن از خانواده خود دور بکنن. این چیزی است که قربانی هایی است که تنها همی زنان در این ردیف قربانی قرار داره و مطمئن هستم که سرنوشت 30 سال قبل دوباره تکرار خواهد شد.
تشکر از شما خانم وردک. و اگر خانم فاطمی شما هم کوتاه در این مورد نظرتان با ما شریک بسازین و پیامتان بگوین.
امیدوار به این هستم که پیشترم تذکر دادم که کسانی که در این معامله و بازی افغانستان داخل هستند، حداقل توجه و اقدامای لازم را در ارتباط با باز شدن مکاتب برای دخترای افغانستان داشته باشند. امیدوار هستم که چنین شود و از مردم افغانستان میخواهیم که در قبال سرنوشتشان بیخیال نباشد و آنچه برای ما در دهنده هست بیخیالی مردم افغانستان و آنچه که طالب میکنه و جنایت های طالب تحمل میکنن و کم کم میبینم که مردم عادت میکنن و این عادت واقعا خطرناک خواهد بود بر مردم افغانستان و پیامدی بسیار غیر قابل جبران را بر مردم افغانستان. و
تشکر از شما خانم فاطمی و شنونده های عزیز از اینکه تا حال در برنامه رهبران زن با ما بودین و برنامه را شنیدین، ما را همراهی کردین. از شنونده های ما که تماس گرفتن نظریاتشون را شریک ساختن و از مهمانان برنامه خانم عارفه فاطمی فعال حقوق زن و حمیده وردک رئیس شرکت سوره گروپ و متاسفانه به دلایل تکنیکی خانم رمزیه سیدی را نتونستیم که در برنامه وصل کنیم. در برنامه بعدی ان شاء الله حتما با خود اونا را هم خواهیم داشت. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. خدا نگهدارتان. در ادامه با رادیو آزادی باشین.
چی رو